مبحث توحید اثبات صانع تعالی.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي لا مضاد له في ملكه ولا منازع له في امره ثم الصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین و خاتم السفراء الكبراء المقربین العبد المؤید الرسول المصدق المصطفى الامجد حبیب اله العالمین ابی القاسم محمد. صلی الله علیه و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین المکرمین و لعنت الله الدائم علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین آمین یا رب العالمین. در جلسه گذشته پیرامون تقلید سخنانی رو خدمت عزیزان تقدیم کردیم و عرض کردیم که تقلید میتواند در بعضی از امور چیز خوبی باشه و در بعضی از امور هم و بعضی اوقات هم چیز بدی باشه. گفتیم که تقلید در کارهای خوب از انسانهای خوب کار بسیار پسندیده، معقول، منطقی و مشروع است و تقلید در کارهای بد از افراد ناباب کاری نامعقول، ناصحیح، ناپسندیده و خلاف شرع است. عرض کردیم که در پذیرفتن هر دین و اصول اولیه اون دین تقلید کردن از نظر عقلی امری باطل، ممنوع و از نظر اون دین حرام به شمار میره. حالا ممکنه بعضی از ادیان هم باشن که راجع به این قضیه صحبت نکرده باشن، حداقل دین مبین اسلام این کار رو حرام کرده. گفتیم که به چه دلیل و به چه خاطر این کار رو انجام داده دین اسلام که این کار رو حرام کرده. یعنی گفته آقا در اصول اولیه دین هیچ کس حق نداره تقلید بکنه، بلکه باید تحقیقاً وارد این میدان بشه. گفتیم به این دلیل هستش که ده ها و صد ها عقیده ای که در عالم وجود در این کره خاکی الان بین مردمان جاری و ساری است، یعنی هر کدام عقیده‌ای دارن، صدها آیین عقیده به وجود آمده، اگر تقلید امری عقلی و معقول باشد این پیش می‌آید که پس هر کس عقیده‌اش درسته، چون میگه من از خانوادم، پدرانم، اجدادم تقلید کردم، از اساتیدم تقلید کردم، به من گفتن این راه درسته، من تو این راه اومدم. تقلید هم که امری پسندیده و معقول به فرض اگر باشه همه باید راهشون درست باشه، در حالی که عرض کردیم راه صحیح خود ما هم میدانیم که یکی بیش نیست، یک راه راه صحیح و راه حقه، بقیه راه ها راه صحیح نمیتونن باشه چون اصلا با هم در تضاد هستن. در اصول دین اسلام هم همینطور که باز اول بحثه امشب خدمتون عرض کردم، تقلید امری ناروا هست، یعنی باید حتما تحقیق بشه، هم عقلا این کار باطله، هم از نظر شرعی در اصول دین اسلام هم تقلید جایز نیست و حرام و باطل. و لذا اول بعضی از رساله های عملیه هم که شما میگیرید که احکام فقهیتون رو توش مورد مطالعه قرار بدید نوشتن که آقا در واقع این مسئله که میگیم اول همه رساله ها هست، همون بحث اولیه رساله ها در زمینه تقلید آورده که آقا تقلید در اصول دین جایز نیست و باطله، کسی تقلید بکنه اصول دینش رو تقلید بکنه این کار باطلی انجام ده و مورد نظر شریعت اسلام نیست. حالا یه مثال عقلی دیگه هم بزنیم که خوب مطلب برای ما جا بیفته. فرض بکنید که مثلا ما درون یک خانه ای که هیچ، یه اتاقی، حالا یه خانه ای هر جا که در نظر بگیریم، یه اتاق بزرگی باشه، مثلا دارم میگم 50 نفر تو این اتاق جمع باشن، بگن آقا این اتاق 50 تا ستون داره، یکی از این 50 تا ستون طلاست، 49 تای دیگه‌اش طلا نیست. این 50 نفری هم که توی اتاقن چراغام خاموش، چشم نمیبینه، بگن آقا هر کس یک ستون رو بغل بکن تو تاریکی، یک ستون رو بغل بکن، هر 50 نفر 50 تا ستون رو در بغل بگیرن. خب از این 50 نفر اون ستون طلایی به چند نفر میرسه؟ به یک نفر میرسه، چون یه دونه ستون طلاست و بالاخره 50 نفر 50 تا ستون طلا، 50 تا بغل میکنن ستونا رو، اما تاریکی نمیبینن که، داریم فرض میکنیم نمیبینن که و نمیدونن که کدوم ستون طلاست. اینجا یه بحثی هست، مثال میخوایم بزنیم که قشنگ مطلب برامون روشن بشه. وقتی هر 50 نفر این 50 تا ستون رو بغل میکنن، یه دونه اون ستونا که ستون طلا هم هست تو بغل یکی از این 50 نفر، اما چون چراغا تاریکه، چراغا خاموشه، فضا تاریک هست، چشمشو نمیبینه، خود اون نفری هم که ستون طلا رو بغل کرده تا زمانی که چراغ روشن نشه خود او هم نمیداند که آیا من ستونی که در بغلم هست این ستون طلاست یا مثل اونای دیگه چیه؟ طلا نیست. چه زمانی بهش روشن میشه که این ستون ستون طلا هست؟ زمانی که چراغ‌ها روشن بشه و این ببینه ستون طلا رو و یقین بکنه که این ستون ستون طلاست. ده‌ها و صدها عقیده‌ای که در روی کره زمین امروز موجود هست تا زمانی که اینها تحقیق نکنند، مسئلهشون مسئله تقلیدی باشد، دقیقاً مثالشون مثال این بغل کردن ستون‌ها میمونه. یعنی همه اینها اومدن هر کدوم یه ستونی رو بغل کردن، اینا که صاحبان عقیده هستن، خوب توجه بکنید، هر کدوم یه ستونی رو بغل کردن، نمیدونن واقعا این ستون طلا هست که میخواد به اینا برسه یا نه، عقیده رو اومدن معتقد به این عقیده شدن، اما چون تحقیق نکردن نمیدونن این عقیده همون عقیده درسته هست یا عقیده چی هست یا عقیده نادرست و باطل هستش. بنابراین تا آخر عمرشون اینا همواره در چی به سر میبرن؟ در تزلزل، یعنی همون تزلزلی که اون بنده خدایی که ستون رو بغل کرده بود متزلزل بود تا زمانی که چراغ روشن میشه، اینا هم در همون تزلزل به سر میبرن. پس وقتی چراغ روشن میشود طرف میبیند ستون را که ستون طلا هست یا نه، دیگه یقین پیدا میکنه، اگه طلا باشه یقین پیدا میکنه که این ستون بالا اینه و ستون طلا تو بغل اینه، این چراغ که روشن میشه تحقیق به منزله اون چراغ هست. یعنی وقتی که چراغ ما میگیم روشن شد، یعنی وقتی شما تحقیق کنی این اون چراغی که روشن شده تو وجود شما و شما دیگه یقین پیدا کردی به مطلب. شما امروزه در دنیا ببینید فیلیپینیا، ژاپنیا، کره‌ای، چینیا، اروپایی، آمریکایی، آسیایی، روسا، همه و همه اینها هر کدوم معتقد به یک عقیده‌ای هستن. خب اینها اگر از خودشون هم ما بدیم بپرسیم که آقا جون شما معتقد به این عقیده هستی، این عقیده را کجا آوردی؟ اکثر قریب به اتفاق اینها هیچ کدوم نمیدونن که این عقیده را از کجا آوردن. معتقدن به یه عقیده ای، ولی بگی از کجا؟ میگه ما تو خون آدم و یه پدر خدا بیامرزی داشتیم، کارا رو میکرد، ما دیدیم خوبه، ما هم شروع کردیم انجام دادن، یا مام به ما گفت شما انجام بدید، ما گفتیم چش، مادرمون گفت، اجدادمون گفتن، آبا ما گفتن، ما قبیله ما به ما اینو گفتن، نسل ما به ما اینو گفته این کار انجام بدیم، رفقای ما گفتن، ما یه مربیایی داشتیم تو دانشگاه به ما گفتن این مسیر رو برین، خود ما گفتیم چش رفتیم بدون اینکه تحقیق کنیم. ولذا اکثریت قریب به اتفاق مسیحیت ما، یهودیت ما، زرتشتیت ما، عرض به خدمتتون که دیگر بودایی ها غیره و ذلک، اینا هیچ کدوم نمیتونن راجع به معتقدات خودشون، اکثرشون رو داریم میگیم، اصلا 10 دقیقه سخنرانی داشته باشن بگه ما اینا از کجا آوردیم، همه روی تقلید رفتن این کارو میکنن. ولذا جوامع امروزی اینیه که شما میبینی هست، یعنی روز به روز دارن افت میکنن، کم میارن، اعتقاداتشون رو از دست میدن، بیشتر به سمت فساد و فحشا و هرزگی سوق پیدا میکنن. چرا؟ برای اینکه از درون چی هستن؟ از درون پوک هستن، خالی هستن، تمام اعتقادات اینا اعتقادات تقلیدیه. اعتقادات تقلیدی بهانه و وسیله خوبی شده برای استعمارگران که بتونن با این وسیله مردم رو استعمار کنن و بر مستعمرات خودشون اینها بیفزاین. و به نفع اینا هم هست که مردم نرن دنبال تحقیق در امور دینی خودشون، در آیین خودشون، در دین خودشون تحقیقاتشون رو کامل کنن، به ضرر ایناست. ولی شما سراغ ادیان برید، سراغ آیین هام برید، به فلان درویش بگید آقا چرا شما این حرکات رو از خودت در میاری، میگه من هیچ جوابی ندارم، شما به این مقامی که من رسیدم شما نرسیدی، من به یه مقاماتی رسیدم شما نرسیدی. این که خب دلیل نمیشه. به او دیگری میگی، به او دیگری میگی، به او دیگری، اینا چرا؟ برای اینکه اینا همه رو تقلید. میگه این مراد منه، من مریدشم، به من گفته اینجوری، گفتم چش. دوست من گفته بیا بریم تو این خانقاه این کارا رو انجام بدیم، گفتم چش. او یکی گفته بریم تو کلیسا این کارا رو انجام بدیم، منم گفتم بریم باش. اینجا یه سری دخترانی هم هستن که حجابم ندارن، خوبه آدم بره اینجا اینا رو خدای نکرده ببینه مثلا فلان تو کلیسا هستن اینا، فرض میکنه ما به این خاطر مثلا تیم. تمام اینها میشه تقلیدی و این ایمان ها و ادیان تقلیدی و اعتقادات تقلیدی ضررش همینیه که امروز ما داریم می‌بینیم تو جوامع بسیار ملموس، محسوس و مشهود هستش و به نفع فقط استعمارگران و استثمارگران هستش. این تا اینجای قضیه. یک صلوات محبت بفرمایید. حالا اینجا یک سوالی پیش میاد، خوب دقت بفرمایید. سوال میشه که آقا اصول دین اسلام چه چیزایی هست؟ چه چیزایی رو ما میگیم اصول دین اسلام؟ ما نشستیم پای منابر، پای تریبونا، از پدرمون، مادرمون، زیر کرسی‌ها، از پای تلویزیون‌ها، توی مجالس میهمانی‌ها، از میهمانان اینها، تو دانشگاه مثلا اینا بر ما صحبت کردن، یکی به ما میگه اصول دین اسلام 3 تاست، یکی به ما میگه 4 تاست، دیگری میگوید 5 تاست، او یکی شعر ساخته اصول دین 5 بود الی آخر، او دیگری مثلا شعر دیگری راجع به ستایی بودنش ساخته. بالاخره اصول دین چند تاست؟ این دینی که ما میخوایم باهاش آشنا بشیم با دین اسلام یک اصول اولیه داره؟ بله داره. خب چند تا هست؟ خدا رحمت کنه مرحوم دانشمند فقید استاد نیکوصفت رحمت الله علیه در جزوه‌ای به نام التوحید ایشون مطلبی رو بیان کرده، بسیار مطلب عالی. قبل از اینکه مطلب ایشون رو راجع به اصول اولیه دین بگیم، خب خیلی کتاب‌ها در دسترس ما هم هست، ما می‌بینیم تو اون کتاب‌ها متأسفانه بعضی موارد راجع به اصول دین نوشتن که خب انسان نمیتونه بعضی سوالاتی که میشه رو پاسخ بده اونجا اگر اونا رو بپذیره. مثلا نوشتن آقا اصول دین 5 تاست، توحید است، نبوت است، امامت است، عدل است، معاد است. بعد نوشتن فروع دین 10 تاست، بعضی نوشتن 8 تاست، بعضی نوشتن 12 تاست، نماز است، روزه است، حج است، جهاد است، امر به معروف است، نهی از منکر است، خمس است. عرض به خدمتتون که تولا، تبرا یا تولی، تبری به هر دو حالا قرائت کردن، اینها هست. یکی دوتا بالاتر پایین تر. بعد خب اینو شما میذاری جلوی یک دانشجو، جلوی یک کسی که میخواد تحقیق بکنه، میگه خب آقا این حجاب پس چی میشه؟ حجاب جز اصول دینه، جز فروع دینه. شما چه جواب بهش میدی؟ میگه آقا جز فروع دینه که نیست، این اینا 10 تا بیشتر نبود، 8 تا بیشتر نبود، ما چی بگیم؟ جز اصول دینه که شما اصول دینو گفتی 5 تاست، جز اصول دین هم نیست. حجاب تکلیفش میشه؟ این همه قرآن نزدیک به 13 آیه راجع به حجاب صحبت کرده و صحبت‌های خیلی محکم کرده تو قرآن راجع به حجاب. خب این پس کجا میره؟ حجاب مسئله چی میشه؟ اطاعت از پدر و مادر. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، و عبد الله ولا تشرکوا بی شیئا و بالوالدین احسانا. جای دیگه میفرماید که در مورد اطاعت از پدر آیات متعدد داره. واخفض لهما جناح الذل من الرحمه. جای دیگه میفرماید قل رب ارحمهما کما ربیانی صغیرا. به اینها مهربانی کنید، لطف داشته باشید، تا اونجایی که میتونید مثل کبوتری که زخم خورده هست نمیتونه پرواز کنه، بال میزنه رو زمین، بال میزنه رو زمین، در مقابل پدر مادر اینجور باشید، مگر زمانی که بخوان خلاف شریعت به شما دستوری بدن که فلا تطعهما، حق اطاعت ندارید. خب این پدر و مادر اطاعت از اینها، اطاعتش خداوند متعال از اینها رو در راستای تقریبا اطاعت از خودش قرار ده، یعنی اطاعت از اینها اگر در مسیر اسلامی باشه، نه اینکه حالا در راستای اطاعت خودش قرار داده، خیلی اهمیت قرار داده به اطاعت از اینها، نه اینکه در راستای اطاعت خودش باشه، ولی اهمیت داده اطاعت از اینها بکنید. اگر خلاف شرع بود فلا تطعهما، اطاعت نکنید، در غیر این صورت اطاعت کنید. حرف درست میزنن حرفشون رو زمین نذارید، احترام بهشون فراموش نکنید، به اینها کج نگاه نکنید، چپ نگاه نکنید، عرض به خدمتتون که توی اینها نایستید الا ماشاءالله. خب شما میگی آقا اطاعت از پدر و مادر، احترام به پدر و مادر جزء اصول دینه یا جزء فروع دینه؟ کدومش؟ شما که فروع دین شما رو دید 8 تا و 10 تا و اینا بود، با تولا و تبرا و تولی تبری مثلا تموم شد. خب بالاخره اطاعت از پدر و مادر مثل حجاب کجای قضیه رفت؟ یا دستورات دیگری که در اسلام ما داریم که آقا فلان کار رو انجام بدید، فلان کار رو انجام ندید. مثلا حالا غیر از اینها خیلی دستورات ما داریم، مثلا برادر مسلمان شما، همسایه شما انقدر پیغمبر سفارش کرده که اصحاب خیال کردن ارث هم میبرن، سوال کردن یا رسول الله همسایه ارث هم میبره؟ گفت نه آقا ارث نمیبره. گفت آخه این همه شما سفارش میکنید؟ گفت بله سفارش راجع همسایه زیاد من، چون همسایه حرمت داره، حرمت همسایه رو نگه بدارید، مراعات حال همسایه رو بکنید، به همسایه رسیدگی کنید، اما ارث نمیبره. خب این مراعات حال همسایه جزء اصول دینه، جزء فروع دینه. ده ها مورد و صد ها مورد از این قضیه و شاید هم بیشتر که هستش همینطور، از این نمونه ها زیاد هست که نه جزء اصول دین قرار میگیرن با این تقسیم که در ذهنهای ما هست، نه جزء فروع دین. اما مرحوم استاد نیکوصفت رحمت الله علیه تقسیمی رو آمدن، یعنی در واقع آمدن اصول دین رو به آن صورت که در قرآن کریم و لسان ائمه اطهار صلوات الله علیهم اجمعین هست، آمدن شمارش کردن، جمع‌آوری کردن، مطرح کردن، که ما وقتی نگاه میکنیم هم عقلا میبینیم این حرف درسته، هم میبینیم شرعا درسته. ایشون میفهمن که اصول دین 3 تا دونه بیشتر نیست، اصول دین اسلام، که ما باید به اینها اعتقاد داشته باشیم. دقت بکنید ما چی داریم میگیم، را چی رو داریم عرض میکنیم، دقت بکنید. 1، از اصول اولیه دین مبین اسلام، از این 3 تا. 1، اعتقاد به خدای واقعی، یعنی ما به خدای واقعی اعتقاد داشته باشیم، خدای واقعی نه خدای دروغین ها. 2، اعتقاد به اون پیامبری که از اون پیامبر واقعی که از جانب خدای واقعی برای مردم فرستاده شده، حالا در هر زمانی هر پیغمبری که هست و در زمان ما هم که همه پیامبران، چون دیگه با پیغمبر ما، پیغمبر خاتم، خاتمیتشون دیگه ختم میشه دیگه، مهر بر آمدن پیغمبر را زده میشه، باید به همه این پیغمبر ما ایمان بیاریم، بگیم آقا اعتقاد داریم که همه این پیغمبر ها بودن، آخریشون هم پیغمبر خاتم. این 2. 3 که خیلی مهمه، ایشون فهمودن که آقا اعتقاد داشتن به آنچه که این پیغمبر واقعی از جانب اون خدای واقعی برای ما آورده. حالا این چی هست؟ اصطلاحاً بهش گفته میشه در علم کلام ما انزل الله. ما انزل الله یعنی آنچه را که خداوند تبارک و تعالی برای بشر توسط پیغمبرانش نازل کرده. خب میگیم آقا خدای واقعی ما اعتقاد داریم، پیغمبر واقعی رو بله اعتقاد داریم، پیغمبر واقعی از جانب خدای واقعی یک بسته ای برای ما آورده، یه بسته کلی آورده، که تو این بسته ما انزل الله هست، یعنی هر اون چی که باید به مردم برسه اینها را آورده. خب اینا چی هست؟ اینها ولایت هست، نماز هست، روزه هست، حج هست، جهاد هست، امر به معروف هست، نهی از منکر هست، عرض به خدمتتون که اطاعت از پدر و مادر و مهربانی به آنها هست، حجاب هست، مراعات حال همسایه هست، مراعات حال برادر و خواهر دینی هست و الا ماشاءالله هر اون چی که آورده. اینا در چی جمع؟ خود قرآن جزء ما انزل الله که نازل شده دیگه، آمده تو خود قرآن هر اون چی که هست اینها رو همه رو آورده. پیغمبر 12 جانشین هم آورده، به اینا هم باید ما اعتقاد داشته باشیم. اینا همه جزء اصول دین مبین اسلام هست. چیش جزء اصول دین مبین اسلام هست؟ دقت بکنید، نرید از قول ما مطلبی رو بگید که ما بیان نکردیم، نگید فلانی گفت نماز جزء اصول دین هست. عرض کردیم اعتقاد به نماز جزء اصول دینه، اعتقاد به روزه جزء اصول دینه. یعنی کسی که میخواد مسلمان به معنای واقعی باشن باید به نماز چی داشته باشه؟ اعتقاد داشته باشه. به عنوان چی؟ به عنوان ما انزل الله. باید به روزه اعتقاد داشته باشه، باید به ولایت جانشینان پیامبر واقعی خدای واقعی اعتقاد داشته باشه. اعتقاد به اینها جزء اصول دینه، نه خود ما انزل الله جزء اصول دین باشه. اعتقاد به اینها باید اعتقاد داشته باشه. این سه تا میشه اصول دین اسلام. حالا شما میگی آقا جون ما اعتقاد به خدا واقعی پیدا کردیم، اعتقاد به پیغمبر واقعی هم پیدا کردیم، اعتقاد به اینا هم پیدا کردیم، خود اینا حالا در چه مرتبه‌ای قرار میگیرن؟ میگیم بله کسی که میخواد مسلمان باشه در درجه اول باید اعتقاد به خدای واقعی داشته باشه. کسی میگه آقا من خدا رو اصلا نمیشناسم ولی پیغمبر رو اعتقاد دارم، این دینش درست نیست. کسی بگه من اعتقاد به خدای واقعی دارم، به پیغمبر اعتقادی ندارم، این هم متدین به دین اسلام چی؟ نیست. کسی بگوید من اعتقاد به خدا و پیغمبر دارم، به ما انزل الله اعتقادی ندارم، یا به یکی از اینها اعتقادی ندارم، به یکیش حتی. حالا اینها عرض کردم صدها مورد بیشترم هست، ما انزل الله صدها موردم بیشتره. بگی من به یکی از اینها اعتقاد ندارم، آقا من اعتقادی به نماز ندارم، اعتقادی به خمس ندارم، چه معنی دارم پول بده به یه مشت آدم مثلا برم بخورن فلان بهمان، من اعتقادی به این حرفو ندارم. میگه آقا این متدین به دین اسلام نیست، این مسلمان واقعی نیست. مسلمان واقعی کسی که به هر سه اینها مخصوصا سومی به همه موارد ما انزل الله هر چی که برایش ثابت شد از قرآن کریم و لسان ائمه اطهار صلوات الله علیه اجمعین و پیغمبر خاتم این اعتقاد داشته باشه. اعتقاد به اینها جزء اصول دینه، اعتقاد داشتنش جزء اصول دین. ببین چقدر تکرار میکنیم ما به خاطر اینکه مطلب خوب جا بیفته. اما حالا شما میگی آقا ما انزل الله نماز در مرتبه چندم قرار میگیره؟ میگه آقا اول اعتقاد به خدا، بعد اعتقاد به پیغمبر، بعد از پیغمبر مرتبه بعدی وقت ما انزل الله نماز تو ما انزل الله هست. شما باید اعتقاد به این داشته باشی. خود نماز، نه اعتقاد به نماز، خود نماز اصل دین محسوب می شود؟ نه، خود نماز در مقابل اصل دین که اعتقاد به خداست فرع دین محسوب می شود. اما اعتقاد داشتن به نماز چی محسوب میشه؟ بله؟ اصل دین محسوب میشه. پس اینجا دو تا مطلب شد، یکی اعتقاد داشتن به اینها هست، یکی خود اینها هست. خود خدای تعالی اصل دینه، خود پیغمبر اصل دینه، اما خود نماز در مقابل اصل دین میشه فرع دین. اول ما باید خدا رو بشناسیم بعد عبادت کنیم، که یکی از عبادتاش نماز هست، پرستشش بکنیم به وسیله نماز، این میشه فرع دین. اما اعتقاد داشتن به نماز چی محسوب میشه؟ اصل دین محسوب میشه. ولی لذا میگیم اصول دین سه تاست: اعتقاد به خدای واقعی، اعتقاد به پیغمبر واقعی، و اعتقاد به ما انزل الله که نماز و روزه و خمس و جهاد و اینا همه ولایت و اینا همه جزء ما انزل الله هست. یعنی اون چه که از جانب خدای تعالی توسط پیغمبرش برای ما ارسال شده و نازل شده آمده. یک صلواتی محبت بفرمایید. اما بعد از دانستن اصول دین اسلام، حالا میخواییم بپردازیم به تک تک این اصول و روش صحبت بکنیم. اول ببینیم اولین اصل شناخت خود خدای تعالی و اثبات وجود خدای تعالی است. در مورد شناخت ما دو جلسه صحبت کردیم، کفایت حال میکنه. هر کس بخواد به جلسات اول و دوم مراجعه میکنه. اما این که حالا ما اصل اول رو عرض کردیم، باید اعتقاد داشته باشیم به خدای واقعی. خب ما که میخواییم اعتقاد داشته باشیم، شناختی پیدا کنیم و باید بتوانیم ثابت بکنیم که اصلا خدایی وجود داره. اثبات وجود پروردگار عالم رو بکنیم، اثبات وجود خداوندگار عالم رو بکنیم، اثبات وجود سازنده این عالم که از نظر عربی واژه عربیش میشه صانع تعالی. تعالی یعنی برتر، صانع هم یعنی سازنده، یعنی سازنده برتر، کسی که این عالم رو ساخته با ید قدرت خودش، با دست قدرت خودش ساخته. ما اول باید بتونیم ثابت بکنیم. پس اول بیایم اصل اول رو ثابت بکنیم، بعدن اون وقت باید بریم سراغ اثبات اصل دوم. اثبات اصل اول رو بهش میگن اصطلاحاً چی؟ بهش میگن توحید. یعنی توحید یعنی چی؟ توحید یعنی یگانگی پروردگار. اینکه پروردگاری وجود داره، یکتا هست، دومی ندارد و او صانع تعالی، سازنده عالم است، آفریننده این عالم است. اثبات توحید به این معنا که عرض میکنیم به عنوان اصل اول در اعتقادات خیلی مهمه. اگر کسی اثبات صانع تعالی و اثبات خداوند براش نشده باشه، عرض کردیم اصلا اون دو مورد رو پذیرفته باشه نپذیرفته باشه اصلا فایده ای نداره. اول خدا، اول خود خدای تعالی. ولذا در همین دین مقدس اسلام بیانی دارن حضرات معصومین و پیامبر خاتم صلوات الله علیه اجمعین، میفرمایند که التوحید نصف الدین، التوحید نصف الدین. توحید یعنی اعتقاد به خدای یکتا، اقرار بکنیم که اثبات بکنیم اول برای خودمون که خدایی وجود داره و این صفاتی داره، به این صورت بشناسیمش. اگر این کارو به درستی انجام بدیم، در واقع نصف دین رو ما مسیرش رو درست رفتیم و پذیرفتیم. نصف دین اسلام خودش اعتقاد به وجود خدای تعالی است، اثبات وجود خدای تعالی است. خب ما باید اول پس اثبات صانع تعالی بکنیم، ببینیم که آیا برخلاف گفته عده معدودی در عالم وجود که میگن آقا این عالم حادثه هست، بر اثر حادثه به وجود آمده، آیا آفریننده ای هست، خداوندگاری هست، پروردگاری هست، صانعی هست یا نه؟ اینو بتونیم اثبات بکنیم. اگه یاد بگیریم میتونیم برای دیگران هم این اثبات رو ما داشته باشیم. صلواتی بفرستید تا بپردازیم به این مطلب. جلسات اولیه ما این مطلب رو عرض کردیم خدمت خانم ها و آقایون که هر هست شونده ای و هر هست شده ای یک هست کننده ای میخواد. یعنی وقتی که شما از در این حسینه میاد تو، زمانی که میبینید چراغ ها روشن هست، پنکه ها روشن هست، کلمنی رو گذاشتن شما آب خنک استفاده بکنید، فرشی زیر پای شما افتاده، سقفی بالای سر شما هست، دیوارهایی دوره برای شما کشیده شده، شما اولین چیزی که به فکر شما میرسه اینه که آقا یک نفر اولین حسینیه رو ساخته. عده‌ای هم دارن تلاش میکنن که ما که میایم داخل این حسینیه و این مجلس بنشینیم پای این کلاس درس اعتقادات، اون عده دارن تلاش میکنن که ما بتوانیم از مجلس استفاده کنیم. برای ما چای درست میکنن، آب خنک میذارن، پنکه رو روشن میکنن، برق رو روشن میکنن، الی ماشاءالله. اولین چیزی که به فکر شما میرسه این است و درستم هست. اینو بهش میدونین چی میگن؟ میگن شما از این اثر، یعنی از این چیزی که الان در حسینیه شما دیدین، اثر ستون، برق، پنکه، عرض به خدمتتون این که آب خنک، چای، اینا یه اثر. پی به یک مؤثری میبرید. یعنی یه کسی هست که در واقع این آثار او هست، یا یک کسانی هستن که این آثار اون کسان هست. چای خود به خود درست نشد، آب خنک خود به خود داخل کلمن آب خنک قرار نگرفته و تبدیل به آب خنک بشه ما بخوریم لذت ببریم. اینه که میگن آقا هر هست شده ای یک هست کننده ای میخواد. این یه مطلب که اوایل بحث در جلسات اول و دوم در بحث شناخت پروردگار خدمت شما عرض کرد. در عالم وجودم به همین صورت، یعنی این که شما تصور نکنید که مثلا کسی الان باشه رو کره زمین، مگر یک عده معدودی که واقعا نمیخوان عقل خودشون رو به کار بگیرن، نمیخوان با وجدان خودشون تعاملی برقرار کرده باشن، رایزنی داشته باشن، در واقع با محسوسات و ملموسات خودشون میخوان همه اینها رو زیر پا بذارن، پاشون رو توی کفش بکنن، لجبازی بکنن، از روی لجبازی حرفایی بزنن. وگرنه عقل هر عاقلی وقتی میاد داخل این عالم وجود میشه، میگه آقا جون این عالم وجود یک هست شده است، یک هست کننده ای میخواد. باید کسی بوده باشه و باید باشه کسی که این عالم رو به وجود آورده و داره ادارهش میکنه. چون ما میخوایم یه خونه، یه کلاس درس رو اداره بکنیم، مشکلات عدیده ای داریم. در این عالم وجود 6 میلیارد انسان، غذای اینها چی میشه، آب اینها چی میشه، دوای اینها چی میشه، عرض به خدمتتون این که پوشاک اینها چی میشه، منزل اینها چی میشه، اکسیژن اینها چی میشه، آب اینها چی میشه، خاک اینها چی میشه، مرده اینها کجا باید بره، زنده اینها کجا باید بره. اوه چقدر دنگ و فنگ داره. بعد کسی باشه اینها رو اداره بکنه. عقل هر عاقلی حکم به این قضیه میکنه. و این مطلب من به شما عرض بکنم که انقدر روشن هست که هر هست شده ای توی این عالم وجود هست کننده ای میخواد، انقدر این مطلب روشنه که از شدت ظهورش، از شدت روشناییش، بعضیا شاید چشمشونو میزنه، اینها چشمشونو میبندن و نمیخوان بپذیرن که عالم وجود رو خداوندگاری داره هدایت میکنه. یه مثالی من براتون بزنم بعد یه نتیجه ای بگیرید. یکی از حیواناتی که شما کم این حیوان رو میبینید، چون ما روزها در تلاش روزانه هستیم، شبها داخل منازل خودمون اکثرا هستیم و بعدش هم میخوابیم تا زمانی که دوباره صبح بشه، موجوداتی هستن این گونه نیستن. یکی از این موجودات که نمیتواند روز دنبال تلاش و سعی و کوشش برود و طعمه خود رو شکار کنه و غذایی داشته باشه غذا بخوره، حیوانیست به نام شب‌پره، خفاش. این حیوان شبها میره شکار، از زمانی که غروب میشه، مغرب میشه، دیگه کاملا خورشید غروب میکنه و دیگه نوری در آسمان از خورشید موجود نیست، تازه اول فعالیت این حیوان میرسه. چرا؟ همه دانشمندا گفتن به خاطر اینکه این حیوان چشماش یه جوریه که نور روز را، نور خورشید رو نمیتونه تحمل بکنه. وقتی که روز بشه این حیوان اصلا در طول روز چشمانش نمیبینه. چشمان این حیوان نمیبینه، شما به من پاسخ خواهید داد آیا دلیل بر این که نوری وجود نداره؟ بله؟ نه خیر، این گونه نیست. نور وجود داره، چشمان این حیوان ظرفیت پذیرش اون نور را چی؟ نداره، نمیتونه نور روز رو ببینه و لذا میذاره نور که از بین رفت، ظلمت که رسید، در دل شب میره برای شکار خودش. خب یه عده‌ای هم که میگن آقا جان خداوندگاری وجود نداره، عالم به واسطه حادثه به وجود اومده، اینا از شدت ظهور، یعنی از بس اتفاقا خداوند آثارش موجود هست، چشم اینها رو مثل خفاش زده. اینها ظرفیت پذیرش این آثار و نور خداوندگاری رو ندارن و لذا اینه که چشاشون رو میبندن میگن چون ما نور را نمیبینیم و یا نمیتوانیم این نور را ببینیم، نور آثار پروردگار رو ببینیم، و لذا چشمون رو میبندیم میگیم آقا اصلا نوری وجود نداره، اصلا خدایی وجود نداره. دقت بفرمایید. یه مطلب هم از دل همین خفاش اتفاقا من براتون استفاده بکنم برای اثبات سانه تعالی. این یه طرف قضیه. پس مثالی که زدیم یه عده اینجوری هم در عالم وجود، اگر شما میبینید که اینا میگن خدایی وجود نداره، آفریدگاری وجود نداره، به خاطر این مطلب، نه اینکه واقعا خداوندگاری وجود نداره. بالعکسش ادیان مختلفه، حتی یهودیا، مسیحیا، زرتشتیا، حتی مجوسها، حتی مشرکین، کسانی که بت هم میپرستیدن، میگفتن خدایی وجود داره، این بت در کنار خداوندگان، در کنار خداوند این عالم، این بت کمک کننده است، میتونه مؤثر باشه، ولی زاین اینو مشرک شدن. نه اینکه اینا از بیخوبون بگن خدایی وجود نداره، اینا معتقد به یک قدرتی به نام خدا بودن. مشرکین هم همینطور. تمام اینا که آمدن هیچ کدوم نگفتن که عالم خدایی نداره، همشون قائلن به اینکه آقا خدایی وجود داره، اما در نحوه شناخت این خدا، اینکه خداوند چگونه هست، صفاتش چه صفاتی، با هم دیگه اختلاف دارن. اما اصل پذیرش وجود خدا رو همه اینها چی؟ پذیرفتن. منهای حالا یه عده بگیم آقا اینها لائیکن، اینها کمونیستن، اینها اتحادیه ضد خدایان درست کردن، اصلا خدا رو قبول ندارن. اتفاقا اینها هم حالا من براتون یه مثال در ضمن درس خواهم زد که خیلی شیرین و جالب هست که خود اینام دروغ میگن. اما قبلش دقت بکنید، یکی از آثاری که در همین عالم وجود ما ممکنه که نبینیم ولی وقتی که تحقیقات کنیم بهش میرسیم، همین جریان شب‌پره و یا خفاش هستش. این حیوان شبها که میره برای شکار خیلی عجیبه، میره روی آب این، عرض به خدمتتون که رودخانه ها یا مثلا دریا یا مثلا دریاچه اینها قرار میگیره، جایی که آبی هست درونش ماهی هستش و اینها. این حیوان میره روی این آب، در ظلمت شب روی آب حرکت میکنه. دقت بکنید، چشم من و شما اصلا نمیبینه کجا هستیم. این حیوان تو اون ظلمت با اون چشمی که داره حرکت میکنه، یک جا روی آب تو اون تاریکی مطلق یهو فرود میاد، چنگالش رو درون آب میکنه، یه ماهی میگیره و هم داره میره. خب این حیوان از کجا تشخیص داد اینجا تو این منطقه جغرافیایی با این عرض و طول با این درجه شمالی جنوبی هرچی که من فرود آمدم اینجا ماهی هست، دستش رو فرود میکنه، چنگالش رو فرود میکنه، ماهیه رو میگیره میبره تو اون تاریکی مطلق. این یکی از اثرهای وجود باری تعالی، خداوندگار عالم. آوه، میلیاردها اثر پروردگار برای این بشر گذاشته، در درون خودش، در آسمانها، در اقیانوسها، در دل خاک، در روی زمین و فضا و جاهای دیگه، آثار متفاوت و متنوع که هر یک اینها دلالت بر این میکنن که یک آفرینندهی وجود داره. پس اگر کسی میاد میگه آقا جون ما خدایی رو نمیبینیم، عالم به واسطه یه حادثه به وجود اومده و حوادث اینها رو به وجود آورده، ما باید بگیم آقا این آدم یا عقلش رو از دست داده، یا آدم احمقی واقعا هست، یا مثل اون شپره و خفاش چشماش قدرت دیدن آثار آفریننده و خالق این جهان رو ندارد، این ظرفیت رو ندارد. حالا ببینید، این مقدمه بود در بحث اثبات سانه تعالی. اما اولین دلیلی که در اثبات سانه تعالی همه بزرگان آوردن و روش بحث میشه، این دلیل اسمش دلیل فطری است. حالا همین دلیل من میخوام استفاده کنم، همونام که لائیک هستن امروزه توی اخبار صدا و سیما شما میشنوین که عده اتحادیه جهانی ضد خدایان درست کردن یا ضد خدا درست کردن، یه اتحادیه هم درست کردن، حالا دارن روزی خدا رو میخورن، اتحادیه ضد خدا درست کردن. این دلیل دلیل فطریه، هم عقل میپذیره این دلیل رو، هم خود کتاب آسمانی دین اسلام به نام قرآن کریم این دلیل رو خودش هم اتفاقا ذکر کرده. یعنی دوتایی اومدن کنار هم، دوتا دلیل، هم عقلی هم شرعی، که از کردیم دلیل شرعی تأیید کننده یه دلیل چیه؟ دلیل عقلی است. گفته میشه که آقا هر کس در یه موقعیتی که قرار میگیره، هر انسان، حتی حیوانات هم بیان کردن و خیلی جالبه، در یک موقعیت اضطراری که قرار میگیره، توی مهلکه‌ای که وا میمونه، واقعا دیگه کار از دستش بر نمیاد و به یقین میرسه که کار از دست هیچ کس دیگه هم بر نمیاد، در فطرت، فطرت یعنی درون خودش، ذات خودش، در وجود خودش بلافاصله متوسل میشه به یک قدرت فوق‌العاده‌ای. ما حالا کار نداریم اسم اون قدرت چی باشه، اسمش هر چی میخواد باشه، این متصل میشه به اون قدرت، از اون قدرت درونی ناخودآگاه میخواد که او رو چه کار بکنه، او رو نجاتش بده. وسط کویر بدون آب مونده، مارهای کویری، مارهای سمی از زیر خاک میان، فقط قاتل اون موجودی هن که این درمونده شده بزننش در جا و بکشن طرف، این مونده هیچ، هر جا رو نگاه میکنه همش آفتاب، هیچ آبادی هم نیست، همش کبیر کبیر کبیر، در درون خودش یک آن احساس میکنه که دیگه زندگیش داره از دست میره، الانه که بمیره، در فکر فرو میره، در فکر چی؟ که یک قدرتی میتوانه منو نجات بده، به اون قدرت متوسل بشه. حالا هر کی به یک قدرتی متوسل میشه، اینو میفهمن اون زمانی که انسان مضطر در حالت اضطرار به اون قدرت متوسل میشه از درون خودش، همون قدرت خالق اوست و فطرت این انسان ناخودآگاه و اتوماتیکمان به سمت اون فطرت اصلیش که خدا پرستی هست کشیده شده. حالا دقت بکنید، در جلد 3 کتاب بهارالانوار صفحه 41 یک حدیث و روایتی رو نقل کرده ایشون، مرحوم علامه مجلسی رحمت الله علیه، میفرماید که یه فردی خدمت امام ششم رسید، جناب جعفر ابن محمد صادق علیه السلام، عرضه داشت که یبن رسول الله مرا به سوی خدای تعالی دلالت فرما، خدا رو به من بشنسون، من اعتقاد به خدا ندارم، میخوام معتقد به خدا بشم، چگونه اثبات ثانه برا من میکنی یبن رسول الله، من چجوری خدا رو بشناسم؟ بیرون از اینجا خیلی ها به من میگن آقا خدایی وجود نداره، شما میتونی برای من اثبات خدا کنی؟ حضرت بهش فرمودن که آیا تو هرگز سوار کشتی شدی؟ او گفت بله یا ابن رسول الله، من سوار کشتی شدم. حضرت بهش فرمود که آیا کشتی تو تا کنون در جایی که هیچ کس نبوده وسط دریا یهو شکسته؟ کوسه ها مثلا من دارم میگم بیان دوره بره کلاشون از آب بیارم بیرون که این لقمه لذیذ که این نصیب ما میشه که ما بخوریمش، چه جیگر و دل قلبه حسابی امشب کباب کنیم خلاصه زیر آب دریا. گفت حالا شده که حضرت همون حالا شده که همچین حالتی به تو دست بده که کشتی شکسته باشه هیچ کم نباشه به فریادت برسه؟ گفت اتفاقا بله یا ابن رسول الله، همچین حالتی هم بهم دست داده. حالا ببینید امام از کجا میدونست که این همچین موقعیتی براش پیش اومده. حضرت ازش سوال کرد که در اون حالت آیا تو فکرت به این سمت و سو رفت، دلت به این سمت و سو رفت که کسی هست و قدرت دارد که تو را نجات بدهد، به اون سمت و سو متوجه شد دلتو؟ عرض کرد بله ابن رسول الله، اتفاقا من تو اون حالت فکر کردم که یه قدرتی میتونه منو نجات بده، متوسل به اون قدرت بشم، درونم این نویدو به من میداد که نترس نجات پیدا میکنی، این قدرت فوق‌العاده تو رو نجات پیدا میکنی. حضرت محمود آن کس که قادر است به فریاد تو برسد از درون با فکری که تو میکنی، در جایی که فریاد رسی نیست، اون خود آفریننده و خالق این جهان و آفریدگار توست. اینو میگن دلیل فطری. حالا ببینید خود قرآن کریم هم در آیه 30 سوره مبارکه روم میفرماید که اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، خطاب به پیغمبرش، فاقم وجهک للدین حنیفا فطرت الله التي فطر الناس علیها. خطاب به پیغمبرش میفرماید که به اون دین حقی که آفریدگار عالم، خداوند این عالم، فطرت مردم را بران آفریده است توجه فرما. چی شما از این آیه متوجه میشی؟ همون دلیل فطری. پروردگار میفهمد که پیغمبر من، ما فطرت مردم رو جوری قرار دادیم که خداجو باشه، یعنی بلافاصله گیر که میکنه یاد خدا میفته. اما عده‌ای از مردم هستن که نمیخوان این مطلب رو اقرار کنن، آدمای قدی هستن، میگه نه من اینجوری نیستم، من خودم نجات پیدا کردم، من خودم اصلا این افرا خود دروغ داره میگه، درونش اصلا فطرتش اینجوری آفریده شده که فطرت خداجو باشه، اما در این دری رو برمی‌داره روی فطرت خودش میذاره و فطرت خودش رو با لفافه میپوشانه که دم از خدا نزنه. حالا به چه دلیل؟ دلیل خاص خودش شده. این دلیل اول هست که به عنوان دلیل فطری مطرح هستش. دلیل دومی که ذکر میکنن، یک صلواتی محبت بفرمایید تا عرض بکنیم. بیان میشود که این دینی که ما شناخت میخواییم نسبت به او پیدا کنیم و این خداوندگاری که ما میخواییم اثبات بکنیم که او وجود داره به عنوان خداوندگار این عالم، افرادی رو فرستاده در قرون متمادی، در این سالهای گذشته. این افراد اسمشون پیامبران بوده، انبیاء بوده، جانشینان اینها بوده. اینها در طول این هزاران سال گذشته که الان شاید حدود 8000 خورده ای سال باشه، از زمان حضرت آدم علیه السلام تا زمان خاتم به این طرف 8000 خورده ای سال، کمتر از 9000 سال باشه حدودا این زمان، حالا بعد زمانش رو محاسبه کرد. در طی این هزاران سال گذشته داریم فرستادن سفیرها رو میگیم، نه وجود آمدن کره زمین که بعضی هم میگن صدها هزار سال، میلیون ها سال، به اون کاری نداریم. از زمان آمدن اولین سفیر الهی تا الان کمتر از 9000 سال هست، دقت بکنید. خدایی که اینها رو فرستاده، اینا ما میدونیم که همه ادیان مختلفی هم که با هم اختلاف دارن سر یه چیزهایی با هم مشترک هم. یعنی میگه آقا عیسی از جانب خدا اومده، موسی از جانب خدا اومده، زرتوش از جانب خدا اومده، اینا دارن میگن، خودشون دارن میگن. کسان دیگه هم همینطور میگن فلانی از جانب مثلا خدا اومده. بعد میبینیم اینهایی که آمدن گفتن آقا ما سفیران الهی هستیم، هر کدوم یک اعمال خارق العاده ای انجام میدادن، یعنی کارهای بزرگی انجام میدادن که بشر عاجز بود از انجام دادن این کارهای بزرگ. شما یک چوبو یا بیاندازید تبدیل به یک مار بزرگ بشه، خب این هیچ ساحر و شعبده بازی هم این کارو نمیتونه انجام بده. شعبده باز حالا در بحث خودش بهش خواهیم رسید، کارهای محدودی میتونه انجام بده، اما اینا کارهای نامحدود در مقابل اون محدود اینها انجام میدادن به این صورت ها. و در کتب تاریخی نوشته شده که بیشتر از 500000 عمل خارق العاده و فوق العاده از این سفیران در طی این هزاران سال گذشته دیده شده و در کتب تاریخ ثبت شده. همه اینا هم که آمدن، این حدود 500000 تا از این اعمال خارق العاده که ما اصطلاحا بهش معجزه میگیم دیده شده، از اینها همه اینا هم در پایین آمدن گفتن آقا یک خدا وجود داره برای این آدم، اسمش الله تعالی هست و سلام شد تمام. بعضیشون بدون اینکه همدیگر هم دیده باشن همشون راجع به اون خدا صحبت کردن. خب اینا چی به ما میفهمن؟ اینا به ما میفهمونه که آقا پس این مطلب عقلی است که یک آفریننده باید وجود داشته باشه، که افرادی که اومدن از طرف این آفریننده بدون اینکه همدیگر هم دیده باشن در زمانهای جور و جور اومدن، زمانشون با همدیگه جور در نمیومده. حضرت موسی زمان حضرت عیسی نبوده که، هر دو اینا زمان حضرت خاتم نبودن که، حضرت داوود زمان اینا نبوده، حضرت سلیمان، یعقوب، یوسف، همه اینا علیهم السلام اینا اومدن، اما هر کدوم دعوت به یک خدا کردن که این خدا بین همه اینا مشترک بوده. باز این به ما میفهمونه که پس عالم را آفریننده ایست به نام الله تعالی، اینم میشه خودش یک دلیل بر اثبات ثانی تعالی. دلیل سومی رو ذکر کردم که بزرگان هر قوم و ملتی در طی این سالها، یعنی میلیاردها نفر در طی این هزاران سال گذشته، اینا همه اومدن برای ماها صحبت کردن از یک خدای واحد. اگر واقعا عالم را آفریننده این نباشد، اینا به چه دلیل اومدن این ادعا رو کردن و خیلی هاشون تا پای جانم پای این ادعای خودشون ایستادن، ایستادگی کردن؟ به چه دلیل واقعا این کار رو کردن؟ اگر بگیم اینا مریض بودن، عقل نداشتن، نمیتونی بگیم آقا چندین میلیارد آدم بی عقل بودن، کم عقل بودن، سادیست داشتن، مریض بودن، روانی بودن، مشکلات روحی داشتن. خب نمیشه چندین میلیارد دادن تو این چند هزار سال گذشته باشه. همه اینا هم تو قرن‌های متفاوت و متمادی آمدن و این حرف رو زدن که عالم را آفریدگاریست. خیلی هاشون هم باز مثل پیغمبرها بدون این که همدیگر رو دیده باشن. اینم یه دلیل هست بر این که عالم را آفریدگاری هست. اینا رو دلیل عقلی داریم ذکر میکنیم، هنوز سراغ دلیل شرعی نرفتیم. یه دلیل چهارمی هم هست، ما حالا هر چند تا دلیل بتونیم ذکر میکنیم. یه دلیل چهارمی هم هست که یه خود دلیلش فلسفیه، اما اگر یه مقدار دل بدید، حواستون رو جمع بکنید، این رو هم میتونیم که عرض به خدمتتون که تو دو سه دقیقه انشالله خیلی به زبان ساده مثل همه اون عرایضی که داشتیم براتون بازش بکنیم. ببینید، فلاسفه یه مطلبی رو دارن از نظر فلسفی، دو تا واژه دارن، یکی مطلب واژه قدیم هست، یکی واژه حدوث و حادث هست. قدیم یعنی چیزی که اصلا ابتدا نداشت، اینو بهش میگن قدیم. حادث یعنی نه چیزی که ابتدا داشته، از یک زمانی به وجود آمده. خب میگن از نظر عقلی، بعضی از فلاسفه از نظر عقلی میگن آقا جان این هستی، این عالم وجود از سه قسم خارج نیست. از نظر عقلی دقت بکنید، قسم اول یا باید ما بپذیریم که همه این عالم وجود قدیم بوده. یعنی چی؟ یعنی از اولی که اصلا ابتدایی نمیشه براش قائل شد، این عالم وجود همینجوری وجود چی؟ داشته. من گفتم خوب گوش بکنید، جواب منم بدید. یه بار دیگه میگم، میفرماین قدیم یعنی کل این هستی، کل این عالم از سه قسم خارج نیست. شما اگه قسم چهار رو میکشی داره او بیاره بحث میکنه. اول این که میگن قدیم هست، یعنی هیچ چیز تو این عالم وجود ابتدا نداشته، همیشه وجود داشته، هیچ زمان ابتدایی هم نداشته، قدیم بوده، همه چیز قدیم بود. خب میگه آقا یا اینه مطلب شماره یک، یعنی قدیم بودن همه چیز عالم. خب شما تا اینو بگن، شما اولین اشکالی که به ذهنت میرسه راست هم میگی. میگه آقا خود من الان اگه 25 سال سن داشته باشم، 25 سال متولد شدم، من 30 سال پیش اصلا توی عالم نبودم، پس من قدیم نیستم. این ساختمون من یادمه که کی ساخته شده، 6 سال پیش ساخته شده، قدیم نبوده که اصلا. من یادمه که تلویزیون مثلا فلان رنگی هنوز نیومده بود، پایینهاشون قدیم نبودن که. این یک. پس قدیم بودن همه چیز عالم زیر سوال میره که همچین چیزی صحت نداره، عقلا درست نیست. دو، گفته میشه که یا هستی عالم وجود همش حادث باشه، یعنی همه عالم وجود اینها به وجود آمده باشه و اصلا قدیم نبوده باشه. اینجا بزرگترین سوالی که در ذهن من و شما به وجود میاد، میگیم خب ما اومدیم و پذیرفتیم که همه عالم حادث بوده، یعنی یه ابتدای زمانی داشته، یه زمانی به وجود آمده، موجود شده. بزرگترین سوالی که در ذهن ما میاد این هست و درست هم هست، میگه خب کی اینو به وجود آورده؟ پنکه درسته، یه زمانی نبوده، حالا مخترعش اختراع کرده، کی اختراع کرده؟ برق نبوده، کی اختراع کرده؟ زودی شما میگی ادیسون. آقا تلفن کی اختراع کرده؟ نبوده یه زمانی، گراهام به. فلان چیزو کی اختراع کرده؟ مادام کوری. فلان چیزو کی اختراع کرده؟ آقای مثلا فلان، عرض خدمتتون که فلان چیزو کی اختراع کرده؟ آقای پاستور. فلان چیزو کی اختراع کرده؟ مثلا فلان فلان، آقای رازی، آقای ابن سینا، آقای مثلا عرض خدمتتون که ابو ریحان بیرونی و الی آخر. اکتشاف کردن اختراع اینا همه. پس میگه آقا تو اولین سوال و بزرگترین سوال این قضیه هم اینه. میمونه شماره 3، هیچ راه دیگه ای هم نداریم از نظر عقلی. باید بپذیریم که قسم 3 بعضی از این عالم قدیم بودند، یعنی ابتدای زمانی نداشتن، آمدن چیزایی رو که تو این عالم به وجود آمده که ما بهش میگیم حادث، اینها رو چیکار کردن؟ به وجود آوردند. یعنی قدیم ها حادث ها را چیکار کردن؟ به وجود آوردن. این قسم سوم. یعنی بگیم آقا بعضی حادثن بعضی قدیم هستن. اون قدیم ها که ازلی بودن، به قول ما گفتنی ازلی یعنی همیشگی بودن، آمدن حادث ها رو به وجود آوردن. شما میگه آقا غیر از این شق دیگری نی، وجه دیگری نی، شماره 4 نداریم. من میگم اگه دارین شما بگید، ما روش بحث میکنیم، اگه درست بود میپذیریم. هر که دیگه هم بگه ما اگر درست بود میپذیریم، روش بحث میکنیم، مشکلی نداریم. اما از این سه قسم خود فلاسفه میگن که بعضی از فلاسفه میگن بیرون نیست. یعنی یا عالم قدیمه که این غلط، یا همش حادثه اینم غلط بود. سومین قسم اینه یک قدیمی بوده است که این حوادث را به وجود آورده است، یعنی این حادثه ها را به وجود آورده است. چیزایی که همینجور به وجود اومده، این او به وجود آورده، اون قدیم اینها را به وجود آورده. این قسم سوم ما میتونیم بپذیریم از نظر عقلی. این همه نقش، این همه نقش عجب بر در، بر در و دیوار وجود، هر که فکرت نکند نقش بود بر دیوار. یعنی خودش هم میشه نقش دیوار اگه فکر نکنه. چه تواند که دهد میوه رنگین از چوب، که در دل زمین بکاری به شما میوه بده، یا که داند که برارد گل صد برگ از خار. دست به خارش بزنی دستت خون بیاد، ولی گل انقدر لطیف باشه که دستشو بهش دست بهش میزنی انگار به حریر داری دست میزنی. عقل عاجز شود از خوشه زرین عنب، فهم حیران شود از حقه یاقوت انا. این اثبات سانه تعالی از مسیر عقل و از طریق عقل بود. انشاءالله ما از جلسه آینده در زمینه دلیل پنجم، که یکی از دلایل متقن و محکم هست که هم عقل تأیید میکنه هم شریعت مقدس اسلام تأیید میکنه، و اون مسیر، مسیر در واقع تدبر و تفکر و تعقل در خود کتاب آسمانی است. ما باید ببینیم آقا این پیغمبری که آمده، این کتاب آسمانی که ورده، تو کتاب آسمانی چه مسیر خداشناسی رو به ما نشون میده، اون مسیر خداشناسی چیست، و سپس بشناسیم و اثبات کنیم صانع تعالی رو از دل کتاب آسمانی خودش. دلیل پنجم رو برای این قضیه بذاریم. انشاءالله نسبت به این قضیه هم صحبت خواهیم کرد که بحث بسیار جذاب و دلنشینی خواهد بود. سبحان ربک رب العزة عما یصفون و سلام علی المرسلین و الحمد لله رب العالمین. صلوات بلندی محبت بفرمایید.